بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينغلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه اساتید بزرگوار حاضر در این جلسه. دعوت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو در شهر قم پذیرفتند تا ما در این جلسه که یک هماندیشی بین المللی هست خدمت همه بزرگواران باشیم. موضوع همونطور که اطلاع دارید حبک حرمتی هست که در کشورهای اروپایی هر از چندگاهی نسبت به یکی از مقدسات اسلامی داره اتفاق میفته. اگر خاطر بزرگواران باشه از عیسایی که نسبت به پیامبر اکرم در سالهای قبل ما شاهدش بودیم و هر از چندگاهی این مسئله نسبت به یکی از مقدسات مسلمانان اتفاق میفته و مورد اخیر حبک حرمتی هست که به قرآن کریم در واقع صورت گرفت و ما واکنش گسترده‌ای رو از مسلمانان در کشورهای اسلامی شاهد بودیم. اینکه این روندی که در شاهد هستیم دلایل، زمینه‌ها و علل گسترده‌ای میتونه داشته باشه، از جمله توسعه و گسترش اسلام، خیلی از روند پژوها و آینده پژوها آینده در واقع ادیان در جهان رو که بر اساس روند پژوهی های گذشته سعی میکنند یک چشم اندازی رو براش ترسیم کنند، دهه‌های نچندان دور اقبال و گسترش اسلام در جهان رو به صورتی پیشبینی میکنند که شاید در آینده نچندان دور به عنوان دین اول در سطح جهانی مورد اقبال انسان معاصر قرار بگیره و در یک چنین بستری ما کنش‌های اسلام هراسانه رو در مقاطع مختلفی شاهد هستیم، از جمله پدیده‌ای رو که در همین ایام اخیر شاهدش بودیم و امروز ما با هم در مورد این گفتگو می‌کنیم که چرا چنین اتفاقی در امروز رخ میده در مورد مقدسات، مفاهیم، گزاره‌های اسلامی، پیامبر اسلام، قرآن کریم و زمینه‌ها و علل مسئله رو از منظر اساتید بزرگوار مورد بحث قرار خواهیم داد. مهمانان ما در جلسه امروز استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی خواهند بود در ارائه اول و جناب استاد محمد باقر درویش از بحرین خدمتشون هستیم، همینطور خانم دکتر المیاحی من از عراق انشالله در حال تلاش هستن که وصل بشن، استاد حقوق بین الملل هستن، همینطور آقای دکتر قندیل عباس از پاکستان که اگر در ادامه وصل شدن ما از بحث و فرمایشاتشون انشالله استفاده خواهیم کرد. من به خاطر اینکه فرصت رو از دست دادیم اجازه میخوام از دوستان که با بحث های دکتر لکزایی شروع کنیم، اگر در میانه های بحث جایی فرصت بود من هم چند نکته دارم که خدمتون تقدیم میکنم. یک سلامی هم من به دوستان عرب زبانمون بکنم. السلام علیکم اساتذة الكرام الأعزاء المستمعين الذين معنا في هذا الجلسة وفي هذا الندوة الدولية افتراضية، وإن شاء الله نبدأ الندوة بمحاضرة أستاذ الدكتور الأكزائي رئيس معهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية في إيران، وثم وبعد محاضرة الدكتور الأكزائي نستفيد من محاضرة الدكتور الأستاذ باقر درويش والدكتور مياهي والدكتور دكتور قنديل عباس أستاذ العلاقات الدولية في باكستان. الدكتور الأكزائي تفضل مشكورا بذكر الصلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای دکتر ما خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید. 15 تا 20 دقیقه خدمت
هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر شیخ حسینی، محضر جناب عالی، همطور همه مهمانان عزیز، حضار محترم، عزیزانی که در جلسه از طریق فضای مجازی شرکت دارن و صدای ما رو میشنوند. خیر مقدم میگم خدمت همه و مخصوصا تشکر میکنم از اون اساتیدی که قبول زحمت کردن و ارائه بحث خواهند پرداخت، از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم هم تشکر میکنم که این برنامه خوب رو ساماندهی کردند. من به اختصار چند نکته رو اشاره میکنم. نکته اول در مورد خود قرآن کریم هست که مجموعه اقداماتی که از زمان نزول قرآن کریم تا امروز در ادوار مختلف از سوی دشمنان قرآن صورت گرفته نشون میده که قرآن یک کتاب راهبردی، یک کتاب اقتدارآفرین و یک کتاب تمدنی و سازمان دهنده همه نظامات مورد نیاز امت اسلامی از جمله نظامات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. و اگر این گونه نبود، این دشمنی ها وجهی نداشت. و از این سمت هم که نگاه میکنیم، میبینیم که به واقع همین طور بوده. یعنی وقتی به صدر اسلام برمیگردیم و مراجعه میکنیم، میبینیم که اون تمدن عظیمی که با تلاش‌های رسول الله صلی الله علیه و آله صورت گرفت و اون عبوری که از جامعه جاهلی به سمت جامعه اسلامی اتفاق افتاد، این در پرتو تعالیم قرآن کریم و با مدیریت و رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله بود. آنچنان انرژی ایجاد کرد این حرکت که حتی بعد از ارتحال نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هم امواج خروشان اسلام بود که به اقصی نقاط جهان داشت منتقل میشد و قلوب مردم عالم رو به خودش جذب میکرد. برابر این نزاع اصلی و اون مسئله اصلی این هست که در غرب، مخصوصا در اروپا و آمریکا، که امروز انسان‌ها به لحاظ معنویت دچار بحران هستند و دنبال معنا برای زندگی خودشون هستند، اینها طبق آمارهایی که وجود داره، طبق تحقیقاتی که صورت گرفته، نشون میده که قرآن کریم از کتاب‌های پرمراجعه هست و گرویدن به اسلام و قرآن و معنویت فوق‌العاده رواج داره. البته تلاش‌های مختلفی هم صورت میگیره که مردم به معنویت‌های کاذب ارجاع داده بشن، اما اینها موقت هست و اونچه که در صدر آمارها هست نشون میده که توجه مردم و قلوب مردم به سمت قرآن خیلی جدی هست. لذا ما در دوره معاصر، در سالهای مخصوصاً هرچه که به سالهای نزدیک به خودمون داریم میاییم، جنگ با قرآن و نبرد با قرآن و مبارزه با تعالیم قرآن کریم رو به شکل‌های مختلف در غرب می‌بینیم. از اون اقدامی که سلمان رشدی انجام داد تا کاریکاتورهایی که علیه رسول مکرم اسلام طراحی شد و منتشر شد و تا این قصه اخیر، اینها همه در راستای اسلام حراسی داره صورت می‌گیره. و متقابلا شما وقتی که نگاه میکنید، حرکتی که از سمت مسلمان ها صورت گرفته عمدتا حرکت های الهام بخش و عقلانی و مبتنی بر علم آگاهی بوده. من اشاره میکنم به دو تا نامه‌ای که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله نوشتن برای جوانان غربی. مضمون و محتوای اصلی اون نامه ها دعوت جوانان غربی به عنوان کسانی که هنوز فطرتشون خلاصه غرق در اون فرهنگ نامطلوب و فرهنگ مادی و شرکالود غرب نشده، بین که خودتون بردارید قرآن رو مطالعه بکنید و با تعالیم قرآن آشنا بشید. این به لحاظ زمینه ها و ریشه‌یابی این مسئله. اما به عنوان راهکار و پیامد، چون یک بخش همین هست که به هر حال به حق مسلمانان جهان و آزادی خواهان جهان این حرکات زشت رو محکوم کردن و باید هم محکوم بشه. ما هم به شدت اینها رو محکوم میکنیم. اما مطلبی که وجود داره و مسئلهی که وجود داره، یکی در بحث قیامت ها هست، یکی در بحث اقداماتی که از سوی مسلمان ها به شکل آگاهانه به برنامه ریزی شده باید صورت بگیره و حتی از سوی خود غربی ها و مردم غیر مسلمان که این اخبار رو میشنوند و این مطالب رو میشنوند. پیامدهای این قصه، پیامد رو ما به اون بخشی از مباحث متوجه میکنیم که برنامه ریزی شده ممکنه که نباشه و به هر حال ناخواسته به دنبال یه همچین اقداماتی اتفاق میفته. اون پیامد ناخواستش که دیگه کنترل شده و مدیریت شده هم ممکنه که نباشه، این هست که این اقدامات به گسترش خشونت و به گسترش تعارضات و تناقضات و گسترش نفرت در سطح جهان در میان مردم منجر میشه. یعنی من تعبیر کردم در یه جای دیگری به تروریسم نرم. اگر ما تا حالا عمدتاً با تروریسم سخت مواجه بودیم، در این اقدامات با حمایت دولت‌هایی که مدعی آزادی و حقوق بشر هستند، ما با یه تروریسم نرم روبرو هستیم. تروریسمی که میاد و عقاید میلیاردها انسان رو هدف میگیره و به بدترین وجهی احساسات اونها رو جریحه‌دار میکنه و به اونها توهین میکنه و حقوق حدود 2 میلیارد مسلمان رو در واقع داره زیر پا میگذاره. خب این حداقلش اینه که ممکنه در بخشی از اینها یه همچین اقدامات عکس‌العملی و واکنشی رو ایجاد بکنه. اما راهکارها چیست؟ به نظر من در وهله اول اقداماتی که باید صورت بگیره، غیر از بحث محکومیت و غیر از بحث‌های جهاد تبیینی که در این قصه صورت می‌گیره، ما عمده تلاش خودمون رو باید معطوف بکنیم یک به خود تبیین این گونه اقدامات و پیامدهایی که دارن و دوگانگی‌ها و تعارضاتی رو که در میان این دولت‌ها و حامیان اینها وجود داره نشون داده بشه تا مردم بدانند که اینها حرف‌هایی رو که میزنند با عملشون و اقدامشون مناسبتی نداره. اینها دنبال منافع خودشون هستن، برای منافع خودشون حاضرن کل دنیا رو هم به جنگ بکشن و حاضرن در سراسر عالم نفرت رو گسترش بدن و حاضرن به حقوق بیش از 2 میلیارد مسلمان توهین بکنن در جهت منافع خودشون. اما بخش دوم که به خود ما مسلمان ها برمیگرده، ارجاع ما به قرآن کریم هست جدیتر از گذشته. ما وقت اون هست که به شکل جدیتری مخصوصا توسط نخبگانمون، توسط مراکز مطالعات راهبردی، توسط دانشگاه ها، حوزه های علمیه، بازگشت راهبردی به قرآن داشته باشیم. ببینیم تعالیم قرآن کریم چیست، قرآن کریم از ما چه میخواهد. مخصوصا اون نخبگانی که فکر میکنند یا فکر میکردند تا حالا که مغرب زمین لابد دلسوز مثلا مسلمان ها هست یا لابد اینها حقیقتا دنبال حقوق بشر هستند یا تعالیمی که اینها دارن به درد جوامع اسلامی میخوره. وقتی ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم ببینیم خدای متعال میفرماید که یا ایها النبی اتق الله در آغاز سوره مبارکه احزاب الا تطع الکافرین والمنافقین تا میرسه اینجا که واتبع ما یوحی الیک من ربک ای پیامبر تقوای الهی را در پیش بگیر، از کافران و منافقان تبعیت نکن، اطاعت نکن، بلکه پیروی کن آنچرا که به سوی تو از جانب پروردگار تو وحی می شود. خب این که ما از کفار و منافقان اطاعت نکنیم و از وحی تبعیت بکنیم، این یک راهبرد قرآنی هست که قرآن در مقابل ما قرار داده. ما باید شروع کنیم و نظامات مورد نیاز خودمون و تمدن متناسب با فرهنگ قرآنی خودمون رو با بهره‌گیری از معارف قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و معارف اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله استفاده بکنیم، در واقع علم و عمل خودمون رو بر اساس محرک‌های معرفتی و انگیزشی برگرفته از قرآن کریم ساماندهی بکنیم. در وهله اول تلاش کنیم تبدیل قرآن به فرهنگ عمومی و تخصصی صورت بگیره. در وهله دوم به سمت دولت‌های تمدنی و تمدن‌های قرآنی حرکت بکنیم و در وهله سوم فردسازی، جامعه پردازی و نظام‌سازی قرآنی در سطوح مختلف محور کار ما قرار بگیره. اون چی که در سوره مبارکه ممتحنه داریم، خدای متعال اونجا اومده کفار رو دسته کرده. می‌فرماید کفاری که با شما در دینتون وارد جنگ میشن و با ارزش‌های دینی شما می‌جنگن و شما رو از سرزمین‌هایتون بیرون میکنن، به اشغال سرزمین‌های اسلامی دست میزنن، اینها دشمنان شما هستند، با اینها حق ارتباط ندارید. اما اون کفاری که با شما در دینتون نمی جنگند و علیه سرزمین شما اقدامی انجام نمیدن، با اینها می توانید بر اساس عدالت ارتباط داشته باشید. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم من یتولهم فاولئک هم الظالمون. و در آغاز همین سوره ممتحنه هم خدای متعال فرموده است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. تا میرسه اینجا که دلیلش رو هم میگه که چرا نباید دشمنان خدا رو که دشمنان ما هم هستند ما به عنوان دوست انتخاب بکنیم. می‌فرماید که در آیه دوم سوره ممتحنه یثقفوکم یکونوا لکم اعداء یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. اینها اگر امکان این رو پیدا بکنند که تسلط یابند بر شما، خواهید دید که نسبت به شما هر گونه دشمنی که از دستشون و زبانشون بر بیاد اینها انجام میدن. اول از همه این که دوست دارن شما کافر بشید و از اعتقادات خودتون دست بردارید. بنابراین این اقدامات رو ما حرکاتی میدانیم در جهت همون بحث اسلام سیتیزی که پیش از این شروع شده. به شدت اینها رو محکوم میکنیم، جهان اسلام رو توصیه میکنیم در روابط خودشون با کشورهایی که علیه اسلام به شکل آگاهانه‌ای در این مسیرها وارد میشن تجدید نظر بکنن، اینها رو در ردیف دشمنان و حداقل غیر دوستان خودشون طبقه بندی بکنن، مبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی، امنیتی با اینها رو یا قطع بکنن یا به حداقل برسانن. و از این سو دولت‌ها رو هم دعوت میکنیم در کنار نخبگان جریان و حرکت بازگشت به قرآن رو به شکل راهبردی در پیش بگیریم و بگیرن و ما بتونیم انشاءالله با این اقدامات جاهلانه، زشت و نابخردانه یک برخورد آگاهانه، برخورد عاقلانه و برخورد مبتنی بر آموزه های قرآنی رو داشته باشیم. از توجه شما سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. و انشالله در ادامه و خیر مقدم عرض میکنیم خدمت آقای دکتر قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد پاکستان، که ما در جلسه خدمتشون هستیم. چون فعلا آقای دکتر درویش و خانم میاهی هنوز آمادگی ارائه را ندارن، ما فرصت رو در اختیار آقای دکتر قندیل عباس قرار میدیم و ازشون تشکر میکنیم که دعوت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو پذیرفتن تا در این نشست علمی ما از فرمایشات استاد هم بهره‌مند بشیم. آقای دکتر، ما خدمت حضرت عالی هستیم به مدت 15 دقیقه. اگر در مورد زمینه‌ها و دلایلی که باعث شکل‌گیری پدیده‌ای مثل هتک حرمت قرآن کریم یا به صورت کلی مقدسات اسلامی در اروپا هست، اگر در مورد دلایل و اسباب نکات حضرت عالی رو میشنویم و همینطور راهکارها و پیشنهادهایی رو که احیانا مطرح می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم آقای دکتر. لطفاً میکروفونتون رو فعال کنید.
با عرض سلام خدمت همه دوستان.
علیکم السلام.
با لکزهی استفاده کردیم از فرمایشات.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. استفاده کردیم از فرمایشات حضرت آقای جناب لکزهی. منم به طور خلاصه و بسیار سریع سعی میکنم که رایز خود رو خدمت دوستان رای بکنم.
تصویر رو اگر براتون مقدوره تصویرتون هم میتونیم داشته باشیم.
تصویر رو به خاطر این خاموش کردم، ممکن است صدا رو چیز بکنه.
بله بله هست. بفرمایید.
اول میخواستم خدمت شما عرض کنم که I wanted to present my presentation in English language, but as it was recommended that I should present it in Urdu, in Persian. So I am ready to present it in Persian to avoid wastage of time of translation. Madam talash mikunam ke be zaban farsi ina ro eraye bokunam ta وقت ترجمه هم زیاد گرفته نشه. در اول میخوام فقط اینو تعریف بکنم که اصلا هتک حرمت قرآن چی هست، چون در فرهنگ غربی به خصوص این مفهوم هتک رو گاهی اصلا نمیدونن و باید بهشون ابلاغ بشه که به مجموع اعمالی، یعنی حتی که حرمت به مجموع اعمالی اطلاق می شود که منجر به توهین قرآن یا متن قرآن شود. و مسلمانان چون قرآن رو کلام خدا دانسته و آن رو مقدس می شمارن، هر گونه اقدام علیه قرآن یا متن قرآن به عنوان حتی که حرمت قرآن تلقی می شود و این امر از دید مسلمانان یک جرم است، کفر است و در بسیاری از کشورهای اسلامی مجازات آن اعدام هست. این شدت رو باید به فرهنگ غربی و کسایی که این اقدام رو انجام میدن باید ابلاغ بکنیم. دوم این که یه نوع دیگه هم حتی که حرمت رو داریم، مبنی بر این که هر گونه تغییر در متن قرآن یا در تفسیر قرآن نیز ممنوع است و نباید تفسیرهای به دل بخواهشون کسی عمل بکنه. مهمترین چیز در این زمینه این است که خداوند کریم حفاظت و حراست و صیانت از قرآن رو خود به عهده گرفته و در سوره حجرات آیه 9 هم به طور واضح فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی به طور واضح گفته شده که ما قرآن رو فرستادیم و ما از آن صیانت میکنیم، یعنی قرآن احتیاجی به حفاظت از دیگران نداره. البته چون عوامل حتی که حرمت قرآن در فرهنگ غربی اصلا تفهیم نشده و آنها نمیدونن، باید ببینیم که علل حتی که حرمت قرآن چی هستن. اینا رو میتونیم در 3 یا 4 قسمت تقسیم بکنیم. اول اینکه یک سری افرادی رو داریم که اینا در فرهنگ سکولار غربی به دنیا اومدن و اتیزم اصلا تحت تاثیر اتیزم قرار دارن و برایشون مفهوم نیست که ایدئولوژی های الهی چی هست و ادیان آسمانی چی هستن و به خاطر این وقتی چنین اقداماتی رو انجام میدن، یعنی اصلا مفهوم نیست برایشون، کسی برایشون تعریف هم نکرده. یه گروه اینا هستن. دوم کسانی هستن که بله میدونن که اصلا قرآن چی است، ادیان الهی کیان چیان و کتابای مقدس یا مقدسات ادیان الهی چی هستن. اینا میان فقط اینا به نظر من بیماران روانی هستن و با انگیزه تحریک و مشهور شدن میان دست به اقدامات میزنن. و سوم هم کسانی هستند که دقیقا درک اهمیت قرآن، اسلام و پیامبر رو دارن ولی به بهانه آزادی بیان و حقوق بشر میان اجازه میدن تا کسایی بیان به دست به توهین اسلام و پیامبر و قرآن بزنن. خب با هر کدام از این گروه ها به طور جداگانه باید برخورد بشه و به طور جداگانه باید برنامه ریزی بشه که چگونه به اینا فهمونده بشه که اصلا اهمیت و تقدس قرآن برای مسلمان ها چی هست. در سوئد و دنمارک هم دیدیم که ادعای آزادی بیان و تظاهرات از حقوق طبق قانون اساسی حمایت شده است. بر اساس اون نمیان کارا رو انجام میدن، یعنی اجازه دادن برای متاسفانه سوزاندن قرآن یا توهین به چنین مقدسات اصلا از قانون اساسیشان هست و با وجود اینکه ممکن است برخی از افراد دولتی نخوان این کار انجام بشه و در مرحله اول اجازه داده نشد که این کار انجام بشه، ولی از طریق دادگاه اینا رفتن اجازه گرفتن چون دادگاه بر اساس قانون اساسی سوئد اومده این اجازه رو داده، یعنی در قانون اساسی سوئد گنجانده شده و تا زمانی که قانون اساسی سوئد و دنمارک تغییر پیدا نکنه ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در آینده در این کشورها یا برخی کشورهای دیگه غربی چنین اقدامات انجام نخواهد شد. ما میدونیم که غرب زیر چتر آزادی بیان از یک سو هر گونه اظهار نظر بی‌طرفانه در مورد هولوکاست و برخی از ایده‌های دیگه آن را جرم تلقی میکنه، یعنی کسی که علیه هولوکاست حرفی بزنه عنوان از نظر قوانین غربی یک جرم تلقی میشه و بسیاری پژوهشگران ثابت کرده اند و اینو واضح هستند که هولوکاست داره بر اساس یک حقیقت قرار نداره و به خاطر همین علیه هولوکاست ممکن است بیان کتاب یا مقاله چاپ بکنن، ولی این اقدام به عنوان جرم تلقی میشه. ولی از سوی دیگه اهانت کنن نگان به اسلام و قرآن مورد حمایت دولت ها قرار میگیره. این اقداماتی است که برای مسلمان ها به خصوص و حتی کسایی که در فرهنگ غربی سیکولاریزم یا لیبرالیزم رو دقیقاً از ایدئولوژی میشناسن برای اونا قابل فهم نیست. خب حتی که حرمت قرآن در واقع اگر توضیح داده بشه ثابت میشه که این اقدام نفی حقوق بشر و آزادی بیان است، چون روند رو به رشد خشونت علیه اسلام و مسلمانان در برخی از این کشورهای اروپایی که اکنون متاسفانه همراه با حمایت‌های دولتی نیست شده، یک چالش اساسی برای کشورهای غربی فراهم است. چون حتی که حرمت قرآن از یک سو نفی حقوق بشر بیش از 2 میلیارد مسلمانان جهان است و از سوی دیگه نفی همزیستی مسالمت آمیز در جوامع بین المللی است و این لازم است که از طرف پژوهشگران مسلمان این مسائل به طور واضح توضیح داده بشه. به لحاظ حقوقی یک مسئولیت جمعی به ویژه برای دولت‌های اسلامی هم اینم به وجود میاره تا به دولت‌های مسئول فشار بیاورن که هر چه سریع‌تر به این قبیل اقدامات تحریک‌آمیز پایان دهند و عاملان این اقدامات توهین‌آمیز رو متناسب با جرمشان به مجازات برسونند. حتی که حرمت قرآن همانطور که عرض کردم به مساوی مصادیق آشکار اسلام حراسی و نجات پرستی است و در فرهنگ غربی هم این هر دو اقدام یعنی نجات پرستی و اسلام حراسی به عنوان جرم تلقی میشه. نتایج احتمالی حرمت شکنی اسلام و قرآن و پیامبر چی هست، به خصوص وقتی قرآن رو در نظر بگیریم؟ به نظر من توجیه حوادثی مانند حتی که حرمت قرآن با ادعای آزاد بیان سبب گسترش شکاف و اختلاف میان مردم جهان میشه که این امر حتی مغایر با اهداف و منافع غرب، منافع سیاسی و فرهنگی غرب نیست هست، چون از یک سو غرب تلاش میکنه جهان رو به سمت گلوبلایزیشن یا جهانگرایی سوق بده و به عنوان یک گلوبل ویلیج رو به وجود بیاره، ولی از سوی دیگه چنین تفسیر یک جانبه از آزادی بیان زمینه رو برای شکاف بین این جوامع فراهم می‌سازه و این اهداف غرب را نیز شدیداً تحت تاثیر قرار داده است. این آزادی بیان به طور یک جانبه و به طور دوگانه در غرب چون تفسیر شده است، به گونه ای که این تفسیر یک جانبه به بهانه خدشه‌دار شدن احساسات بیش از 2 میلیارد مسلمان در سراسر جهان تمام می شود. ما می دونیم که در کشورهای غربی حتی توهین به پادشاه یا حتی یک افسر پلیس و حتی به یک شهروند عادی ممنوع است و به عنوان جرم تلقی می شود. این تعجب آور است که چگونه در اون جوامع اجازه داده می شود که حدود 2 میلیارد نفر از مسلمانان جریه دار شود. اگر ادیان ابراهیمی رو در نظر داشته باشیم، یعنی مقدسات ادیان الهی رو در نظر داشته باشیم، توهین آمیز اقدامات غرب در این زمینه توهین به اکثریت قاطع جمعیت جهان است، چون جمعیت جهان 7 یا 8 میلیارد برآورد شود، اکثریتشان به یکی از ادیان الهی چون پیرو هستند، این توهین به اکثریت جمعیت جهان است. متاسفانه در فرهنگ سکولار به محض اینکه کسی به اسلام و پیغمبر اسلام یا قرآن توهین کند، به عنوان قهرمان آزادی بیان معرفی می شود و این امر واقعیت حرو نشون می ده که جوامع غربی چگونه زمینه رو برای انحطاط علمی و فرهنگی خود دارن فراهم می سازن. این در واقع اوج انحطاط و استیصال و درماندگی غرب در برابر فرهنگ گفتمان اسلام حقیقی است. سیاست یک بام دو هوا یا به تعبیری دیگر استانداردهای دوگانه غرب در مورد حقوق بشر و آزادی بیان بسیار مشهود است در بسیاری از این اقدامات. ما میدونیم که روژه گارودی نویسنده فرانسوی وقتی یک کتابی رو به چاپ میرسونه به عنوان The Founding Myths of Modern Israel که به اسطوره‌های بنیانی اسرائیل مدرن رو توضیح میده، این کتاب که در 1998 منتشر شد از همون زمان این نویسنده تحت محاکمه قرار گرفت و در 1998 محکوم به زندان و پرداخت جریمه شد چون علیه هولوکاست پژوهش انجام داده و اینو به عنوان یک اسطوره ثابت کرده بود. خب در چنین فرهنگ حالا بیایم در نهایت برسیم به این که راه حل چیست؟ به نظر من در پی حتی که اومده قرآن شورای حقوق بشر سازمان ملل در 12 جولای قطعنامه‌ای درباره مخالفت و نفرت دینی تصویب کرد که مخالفت شدید کشورهای غربی رو نیز در پی داشت. در این قطعنامه که پاکستان به نمایندگی از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی رأی کرد، از رئیس شورا خواسته شده که حداقل 3 اقدام رو انجام بدن. 1، گزارشی درباره نفرت دینی منتشر شود. 2، از کشورها بخوان قوانین خود رو بازبینی کنند تا بر اساس قوانین برخی از کشور غربی کسی نتونه این اقدامات توهین آمیز رو انجام بده. و 3، که شکاف‌های که ممکن است مانع پیشگیری، تغییر و ترویج نفرت دینی شود، اینا رو باید برطرف بسازیم. متاسفانه امریکا و اتحادیه اروپا این قطعنامه رو مغایر به حقوق بشر به تفسیر خود دانستن و از آن شدیداً مخالفت به عمل آوردن، ولی با این وجود رای به قطعنامه 28 نفر مثبت بوده، 12 رای منفی داشته و 7 رای ممتنه. نهایتاً اقدامات حتی که حرمت قرآن باز به برخی از پاسخهای تعدیل شده و زیبا هم دارد که مهمترینش این است که ما باید بیاییم یک سری مسئولیت ها رو به گردن خود بگیریم اگر میخواییم قرآن رو از چنین اقدامات توهین‌آمیز حفظ بکنیم. اول اینکه بیاییم زمین رو برای حفظ قرآن در سینه‌های مسلمانان فراهم بسازیم. 2، تلاوت قرآن به عنوان فرهنگ باید ترویج بشه. 3، فهم قرآن در زمینه‌های مختلف باید ادامه پیدا بکنه. همینطور 4، عمل به تعلیمات قرآن هم بسیار مهم است، باید در مجموع در این زمینه هم اقداماتی رو به عمل بیاریم. و 5، تفسیر نویسی بر اساس واقعیت ها از جمله اقدامات بسیار مهمی است که میتونه هم جوامع اسلامی و غیر اسلامی رو قانع بسازه که اسلام یک دین الهی است و مسائل و مشکلات همه انسان ها رو میخواد حل کنه. و نهایتاً 6، این که پژوهشگران و علمای اسلام از زمینه رو فراهم بسازن تا شبهات و پرسش هایی رو در زمینه قرآن پاسخ بدن و به طور توجیه کننده به خصوص جوامع غربی این زمینه برای پرسش و پاسخ هم فراهم بشه. این 6 اقدام که من عرض کردم نیاز به یک صحبت و برنامه ریزی طولانی داره که در این نشست در این زمینه نمیدونم به طور مفصل. البته یک طرح پیشنهادی از طرف ایران هم مطرح شده که رسیدگی فوری مجمع فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی رو تقاضا کردن که به این موضوع مهم با دستور کار پیشنهاد این دستور راهکارهایی رو برای جرمنگاری این قبیل اقدامات رو در سطوح ملی و بین المللی باید فراهم بسازن که در این زمینه هم عملا باید اقداماتی صورت بگیره. نهایتا یک سری اقداماتی هست که از طرف سازمان همکاری اسلامی نیاز است که به طور واضح صورت بگیره، چون یک رای در مجموع در سطح سازمان همکاری اسلامی میتونه برای جوامع غیر اسلامی تاثیرگذار هم باشه. به نظر من مسئولیت هم در سطح دولتی هست و هم در سطح غیر دولتی، و نباید فقط توقع داشته باشیم که از طریق اعتراض و از طریق فشار آوردن شاید ما بتونیم جوامع غربی رو قانع بسازیم، چون همونطوری که من در اول عرض کردم بسیاری از افراد در جوامع غربی هستن که اینا اصلا قرآن رو نمیدونن چی هست و اهمیتش برای من چی هست، و در این زمینه احتمالا ما مسئول هستیم که در جوامع بسیاری از جوامع غربی نتونستیم این اهمیت رو آشکار بسازیم براشون، و تلاشای لازم در این زمین باید صورت بگیره. ولی در سطح دولتی وقتی دولت‌های یا حکومت‌های غربی بیان از اقدامات توهین‌آمیز حمایت بکنن، این اصلا قابل پذیرش و توجیه نیست، و در این زمینه هم همونطوری که در برخی از کشورها شده از طریق دیپلماتیک و از طریق سیاسی باید
آی دکتر صداتون قطع شد یه لحظه. آی دکتر صدای ما رو دارید؟
بله بله من صدا رو دارم.
بله
من...
یه 30 ثانیه قطع شد، بفرمایید.
من در آخر فقط داشتم حافظی میکردم که در این زمینه یک مسئولیت در سطح دولت‌های اسلامی است و یک مسئولیت در سطح غیر دولتی است که به عهده پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی هست، و باید به عنوان اندیشمندان اسلامی بیایم که در جوامع غربی این توجیه و این واقعیت رو آشکار بسازیم که اهمیت قرآن برای همه انسان ها چی هست و چرا مسلمانان شدیداً حساسیت خود رو اقدامات توهین‌آمیز حساسیت خود رو نشون میدن، و باید در سطح دولتی و در سطح غیر دولتی این مسئولیت ها انجام بشه. امیدوارم که وقت زیاد نگرفته باشه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی بحث خوب و منسجم راهبردی بود. در واقع ما هم به زمینه‌های شکلی مسئله رو از فرمایشات آقای دکتر قندیل عباس استفاده کردیم، هم مجموعه ای از راهکارهای در واقع سیاسی، حقوقی و حتی در سطح فرهنگسازی و گفتمانسازی. انشالله حالا بعدا متن فرمایش آقای دکتر و همه اساتید پیاده میشه و بازتاب داده خواهد شد. خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. انشالله در نشستهای آینده خدمت حضرت‌عالی و همکارانتون در دانشگاه قائد اعظم باشیم و این همکاری که بین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم و دانشگاه قائد اعظم با مدیریت و هماهنگی شما انجام میشه، انشالله مایه خیر و برکت برای طرفین باشه. ما بازم از شما تشکر میکنیم.
انشالله.
ما در این بخش در خدمت استاد بردرویش خواهیم بود، رئیس جمعیت حقوق بشر بحرین. سید باقر درویش، هل تسمع صوتي؟
نعم أسمع صوتك.
اتفضل و نحن بی خدمتك بمدة 15 دقيقة كما تعلمون نحن شاهدنا حرق القرآن الكريم في السويد وفي بعض الدول الأوروبي ونتحدث في هذه الجلسة مع الأساتذة حول أسباب هذه الكارثة ونتحدث ما هي جذور وأسباب هذا الظاهرة وما هي تداعياتها ومن هذا الجهة نحن بخدمة أستاذ درويش. أستاذ تفضل مشكورا.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في البداية أود أن أشكر الإخوة في هذه المؤسسة المهمة وأيضا أشكر جناب الدكتور الشيخ حسيني كرماني على هذه الاستضافة وأنا سعيد للمشاركة يعني أبسط سبل التضامن أمام هذه الجريمة المروعة البشعة في الحقيقة في الإساءة مصدر رئيس من مصادر التشريع للمسلمين القرآن الكريم وهو أقل الواجب في الحقيقة. أنا أريد أن أنطلق من الزاوية الحقوقية التي تذرعت بها السويد أو الجهات التي بررت ارتكاب هذه الجريمة تحت شعار وعنوان حرية التعبير عن الرأي. في الحقيقة هم أرادوا من خلال استخدام هذا العنوان يعطي مشروعية للجريمة التي ارتكبت، ولكن الحقيقة هي كالتالي: أنه التفسير للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرهم الاتفاقيات الدولية الموجودة التي وضعت في بعض بنود تتعلق في مصطلح حرية التعبير عن الرأي أصلاً لا يمكن تصنيف هذا الفعل وهذه الممارسة المجرمة لا يمكن تصنيفها على أنها حرية التعبير عن الرأي، لأنه كما هو واضح في الاتفاقيات الدولية هنالك مواد تحترم ما يتعلق بالرموز الدينية والمقدسات الدينية وتحظر الإساءة لها بالعنوان العام، فبالتالي هم يلعبون على هذا المصطلح ويكيفونه بشكل غير صحيح أساسا، ولذلك يعني حتى الدول عدد الدول سواء في أوروبا وغيرها التي لم تذهب إلى يعني تبرير الجريمة باسم مصطلح حرية التعبير عن الرأي أو حتى حرية التجمع، لأنه تم تكييف المصطلح بشكل متعسف وبشكل غير صحيح، والسماح لهذا المجرم والمسيء بإهانة القرآن الكريم وحرق المصحف الشريف هي لا تندرج ضمن ما يتعلق بحرية التعبير. ولكن هنا تأتي مسألة التعاطي السلبي والسيء فيما يتعلق بمسألة تخص المسلمين. لو كان العنوان يتعلق بالشذوذ الجنسي للانحرافات الجنسية لم يكونوا ليستخدموا، يعني كان هنالك تظاهرة ضد الشذوذ الجنسي وضد هذه القيم التي هم يستخدمون عنوان المثلية هو الشذوذ الجنسي وانحرافات جنسية، لو أراد شخص ما أن يتظاهر ويحرق العلم علم بألوان متعددة قوس قزح لما سمحوا له ولا أروا بأن ذلك يشكل تعدي على معتقدات مجتمع غير ذلك، أنهم في الأساس يعني لا احترام لهم ولا قيمة لهؤلاء المنحرفين. أيضا هنالك ما يتعلق بمعاداة السياسيين، هذا المصطلح لو ذهب شخص ما للتعبير عن موقف تضامن عالي المستوى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في تلك الدول سوف يتم استخدام هذا العنوان معاهدة سامية لججرته إلى السجن ولفرض غرامات وعقوبات عليه، ولن يقول حرية التعبير عن الرأي. ما أن أصل إليه إلى أن هذا التكفير الذي استخدمته السويد أو الجهات الداعمة ممن تبرر هذا الموضوع هو تكييف من الواضح جدا بأنه لا يوجد نص قانوني يصرح بالسماح بارتكاب مثل هذه الأشياء. أنا أتحدث عن الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية. من زاوية أخرى هنالك يعني الكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية والكثير من مؤسسات المجتمع المدني التي كان من الممكن أن يكون لها سلوك ومواقف تضامنية باعتبار أن ما جرى جريمة واضحة مكتملة الأركان، ولكن كما هو الواضح نتيجة عدة عوامل منها حتى موقف عدد من الدول الإسلامية التي لم تضغط بشكل صريح مرتكبي هذه الجريمة. هذا أحد الأسباب التي جعلت حتى التفاعل في المستوى الدولي هو دون المستوى. أنا أذكر مثال بالأمس قط في البحرين أفرج عن 3 من العاقلين احتجوا عدة أيام بتهمة التظاهر تضامنا مع القرآن الكريم وحرق القرآن الكريم، يعني لعدة أيام احتجزوا في البحرين وكان جرمهم هو التظاهر للتنديد بارتكاب هذه الجريمة. في هذه النقطة عدد من الدول لم تتخذ أو في العالم الإسلامي صح التعبير تكون أكثر دقة لم تتخذ موقفا صريحا وواضحا كما هو حال موقف العراق وموقف ممتاز أو موقف الجمهورية الإسلامية في إيران على سبيل المثال. كثير من الدول لم تبادر إلى اتخاذ مواقف جادة ورادعة فيما يتعلق برفض الإساءة للمسلمين، ونحن نتحدث عن ملايين المسلمين. هذا يفرض أن يكون هنالك حراك اليوم كما هو حال تنظيم هذه الندوة الافتراضية. أنا أعتقد بضرورة أن يتم على عدة خطوط. أولاً هنالك حاجة لإيجاد وثيقة دولية تجرم الإساءة إلى القرآن الكريم. أولاً من حيث التوصيف واضح جداً أن هذا الفعل هو من أفعال الكراهية، خطة عمل الرباط، إعلام مدن وغيرها التي تحظر الممارسات المحرضة على الكراهية ضد مجموعات دينية وإثنية وعرقية وغيرها. ولكن اليوم أمام هذا الامتداد الذي بدأ يحدث ما يتعلق بالإساءة إلى المسلمين عبر إهانة القرآن الكريم يفرض أن تكون هنالك وثيقة دولية واضحة وبنص صريح يجرم الإساءة إلى القرآن الكريم تعتمد من الجنب العام للأمم المتحدة على غرار ما هو موجود من اتفاقيات أخرى. يعني هنالك وثائق دولية تم اعتمادها في الأمم المتحدة ما تتعلق بمجموعات عرقية أو دينية وغير ذلك، وهو ليس بالأمر ولكن هذه مهمة أولا الدول، ثانيا المؤسسات المجتمع المدني من مختلف دول العالم. الأمر الآخر، يجب أن يكون هنالك ضغط لكي يكون هنالك تصريح علني واضح جدا من آل الأمم المتحدة، من الأمين العام وغيرهم في إدارة هذه الجهة. أيضا هنالك حاجة لأن يكون هنالك تحرك، وأنا أدعوكم في هذه المؤسسة المحترمة للقيام بمبادرة لمؤسسات المجتمع المدني. ممكن أن تكون هذه المبادرة أن تنظم ملتقى دولي يتعلق بالقرآن الكريم يخرج بعدد من التوصيات، أو إعداد خطاب يرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل أكاديميين ونخب من مختلف دول العالم، وتنظيم أنشطة تحت هذا العنوان. والمسألة في الحقيقة متاحة وكبيرة جدا، باعتبار أن موضوع القرآن هو عنوان جامع و يعني الحواجز الموجودة سياسة اليسار هذا ممكن تجاوزه في هذا الموضوع، ممكن أن يكون لك تفاعل. فأنا أدعو إلى أن يكون لك حراك على غرار هذه الندوة لتنظيم أنشطة خاصة بالخب من المجتمع المدني من مختلف دول العالم للتنظيم عام يرى هذه الجريمة، حتى على مستوى المقالات الصحفية، حتى على مستوى التدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. نحن أمام حدث بدأ يتطور بشكل غريب ويجد من يبرر له مع الأسف الشديد. أحببت أن أؤكد على هذه المضامين وأقدم هذه المجموعة من المقترحات، ربما يكون هنالك مزيد من النقاط. أنا أتفق في ما ورد من ملاحظات، عدد من الملاحظات ممن سبقوني من الإخوة أعزاء وهم أساتذة محترم، وهذا الموضوع واسع وكبير جدا، خصوصا ونحن نتحدث عن الإساءة إلى معجزة إلهية عجزت البشرية منذ نزولها على الأرض أن تجد شبيها لها. هذا القرآن الكريم الذي يكفي الحديث عن المعارف الموجودة فيه، عن علوم القرآن التي يفني بعض العلماء عمرهم وحياتهم في تقديمه، ما هو حال تفسير الميزان للعلامة الطبرائي على سبيل المثال. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا أستاذ درويش من هذا المحاضرة القيمة، وأيضا مقترحاتكم القيمة. ونتحدث مع الأساتذة في معهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية حولها، وإن شاء الله هذه الاقتراح تكون مقدمة بنشاطات مشتركة في العالم الإسلامي بين النخب والأكاديميين وأصحاب جامعة المدني. إن شاء الله نستفيد من كل الأساتذة في هذا المجال نشكركم مرة أخرى. وحاليا بالنسبة للوقت دور الدكتورة مروة المياحي من العراق، وهو أستاذ حقوق القانون الدولي في جامعة بصرة. الدكتورة مياحي بخدمتك. رجاء انشغل مايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسمعوني دكتور؟
نعم نعم، صوت جيد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية عظم الله أجوركم في هذه الأيام، أيام الحسين عليه السلام، وأشكر الأساتذة الكرام على هذا الطرح الراقي في الحقيقة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، صدق الله العلي العظيم. وددت الحديث عن القرآن الكريم من ناحية هل الاعتداء على حرية القرآن، على حرمة القرآن الكريم، هي من باب حرية التعبير؟ والأستاذ باقر الدرويش تحدث وفي طرحه الراقي في الحقيقة عن هذا الموضوع، ولكن وددت التفصيل في مواد هذا القانون من ناحية دولية. هل يعتبر الانتهاك حرمة القرآن الكريم هي من باب حرية التعبير فعلا، أم هي من باب جريمة التحريض على الكراهية والعنف؟ طبعا حق الإنسان في حرية التعبير حق مكفول في عدد من قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1966، وإعلان كذلك الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد الصادر في عام 1981. طبعا موضوع الاعتداء على مقدسات المسلمين سواء من خلال الاعتداء على الكتاب المقدس القرآن الكريم تارة، وتارة على شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تارة أخرى، طبعا هذا الاعتداء تكرر في أكثر من مرة. وطبعا هذا الاعتداء يحصل عادة في الدول الأوروبية والدول الأمريكية المسماة طبعا بالديمقراطية تحت غطاء ما يسمى بحرية الرأي والتعبير، كما أسلف الأستاذ باقر الدرويش، كذريعة لجزء من حريات الإنسان وحقوقه. طبعا المسؤولين في الغرب دائما يتذرعون بأن حرق المصحف والاعتداء على المصحف هو فعل قانوني مسموح به بموجب حرية التعبير التي أقرتها قوانينهم الأوروبية وكفلها القانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة. لكن طبعا الادعاء بقانونية هذا الفعل هو ذات إشكالية تحمل أبعاد متعددة، أولها الفصل بين مصطلحات، وهذه المصطلحات لها حدود رفيعة، هي حرية التعبير وخطاب الكراهية، وخطاب الكراهية الذي يتضمن التحريض على التمييز والعداء والعنف. فعلا الاعتداء على الكتب المقدسة وعلى رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو جزء فعلا من حرية التعبير أم جزء من التحريض على الكراهية؟ بداية نشرح ما هو حرية التعبير. طبعا حرية التعبير هي أصل جميع الحريات التي تتصل بإبداء أخبار، آراء، معلومات، تلقيها، تعبير عنها بالوسائل المتعددة، وتندرج تحت ذلك طبعا حزمة من الحريات مثل حرية الصحافة، حرية الإعلام، حرية تداول المعلومات، حرية أكاديمية، حرية الإبداع، حرية التظاهر والاعتصام إلى آخره. طبعا ممارسة هذه الحريات يتوقف دائما على كفالة حرية التعبير ابتداء. ليش؟ لأن هي تعتبر أصل لهذه الحريات التي طبعا إن انتقصنا منها انتقص سائر المنظومة، حقوق سائر المنظومة. وطبعا في هذا الإطار نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل مباشر على الحق في حرية الرأي والتعبير. أشارت في المادة 19 إلى أنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل أو استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت بغض النظر عن الحدود الجغرافية. طبعا المواثيق الدولية الأخرى غير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سلكت المنهج ذاته في النص على حرية الرأي والتعبير. لكن طبعا هذا الحق كسائر الحقوق ليس حقا مطلقا، بل هو حق مقيد لمجموعة ومصلحة لأجل ممارسة هذا الحق نفسه، من أجل عدم التعرض أولا لمن يريد انتهاك هذا الحق، وثانيا من أجل عدم استغلاله في الاعتداء على حقوق الآخرين. لذلك جاءت المادة 19 من العهد الدولي وقيدت هذا الحق اللي هو حق حرية التعبير. قالت تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها واجبات ومسؤوليات، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لقيود، ولكن شريطها أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية. أولا لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، ثانيا لحماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة. كذلك مبادئ جوهانسبرغ كذلك نص في المادة 6 حدود القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير فيما يخص الحفاظ على الأمن القومي، والاتفاقية الدولية كذلك للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قالت كل نشر للأفكار القائمة على أساس التفرقة العنصرية أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي أو جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية بما في ذلك تمويلها جريمة يعاقب عليها القانون. إذن نستنتج من ذلك أن حق التعبير هو حق مكفول، ولكن مدام ضمن حدوده وأن لا يؤدي إلى الانتهاك حقوق الآخرين وحرياتهم أو التمييز أو العداوة أو العنف. أما إذا حصل كل هذا فأننا في نطاق خطاب التحريض على الكراهية وليس في إطار حرية التعبير عن الرأي. طبعا ننتقل إلى خطاب الكراهية الآن. طبعا خطاب الكراهية لا وجود له في القانون، يعني لا وجود لتعريف خطاب الكراهية في القانون الدولي الإنساني إلى حد هذه اللحظة، لكن الأمم المتحدة لها تعريف ومفهوم لخطاب الكراهية. قالت أنه أي نوع من التواصل الشفهي أو الكتابي أو السلوكي الذي يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، بعبارة أخرى على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الأصل أو نوع الجنس أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية، بمعنى أنه كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات. لذلك قامت بوضع قائمة للتمييز بين حرية الرأي وبين خطاب الكراهية. قالت أنه الكلام الذي يحض على الكراهية هو تمييزي متحيز أو متعصب أو غير متسامح أو ازدرائي. وقالت أن خطاب الكراهية هو الكلام الذي يحض على كراهية أو أفراد أو مجموعة بسبب هويتهم. ننتقل إلى خطاب الكراهية الذي يتضمن التحريض على التمييز أو العداء أو العنف. طبعا كذلك هو أمر محظور في القانون الدولي الإنساني، ونصت عليه المادة 20 الفقرة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف. طبعا نحن قبل قليل تحدثنا عن خطاب الكراهية، لكن الفرق بين خطاب الكراهية وخطاب الكراهية المحرض على العنف هو فعل التحريض، يعني مجرد التعبير أو مجرد المناصرة لخطاب موجه ضد مجموعة معينة لا يتضمن تحريض على التمييز أو العداء أو العنف، هو يعتبر في المنطقة أو يدخل في المنطقة الرمادية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالتالي يصعب تجريمه. لكن حين يتضمن الخطاب تحريضا واضحا أو مضمرا النية الجرمية أو في حال تسبب بتأجيج العنف، فإن القانون الدولي هنا لا يحضره ويدعو الدول إلى اتخاذ الإجراءات لمنعه. طبعا عادة المحاكم تقوم بتجريمه وقضية طرد المدرس في كندا بسبب أقواله المعادية للسامية. نموذج على ذلك، رأت المحكمة أن كتاباته ومنشوراته خلقت بيئة مسمومة، لذا لا تعد من حرية الرأي والتعبير ويعد محرضا على التمييز والعداء. بالنتيجة نريد أن نصل إلى النتيجة، نقول أن حرق القرآن الكريم هو عمل يتضمن تحريضا واضحا على التمييز والعداء والكراهية، وبالطبع العنف، العنف لأنه بدليل تسبب في مرات عديدة بعنف متبادل وخلق بيئة معادية للمسلمين بصفتهم الجماعية كمسلمين، ويتضمن عنصرية دينية واضحة، بالتالي هو عمل محظور في القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية، ولا يمكن الادعاء بحرية الرأي، ولا يمكن اعتباره عملا مشروعا، ولا يمكن قوننته، لا يمكن أن أعطيه القانونية. خلاصة الموضوع وخلاصة القول، يعني في النهاية أقول أنه ما حدث ليس لم يكن يعني وليد الصدفة، ولم تكن إرادة شخص فقط، بل طبعا كل الظواهر والأحداث التي تستهدف مقدسات المسلمين لا تولد من رحم الصدفة، وهدفها دائما يكون إثارة فتنة وتفرقة لتصبح عدالا مبتذلا وموضة جديدة، والهدف منها هو أسقاط وتدمير حرمة الكتاب المقدس على الوعي الجمعي للمسلمين تحت غطاء دولي وبحماية دولية. ودائما تروم قوى الشر والدمار بأن يدب الداء في جسم العرب بعد أن فشلوا في أسلحتهم المختلفة، فشلوا في سلاح الحرب وسلاح الإرهاب، الآن استبدلوه بسلاح القوة الناعمة وسلاح محاربة العقيدة، والتي تنشط لتؤدي أثرها باستخدام حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية للمرور من خلالها نحو أسقاط المقدسات. وطبعا للأسف نحن في بداية طريق طويل، وأتوقع أن يستمر هذا المسلسل في الاعتداء على مقدسات المسلمين. محطات بدايتها كانت طويلة، من محطة نشر الديمقراطية إلى محطة الآن نشر المثلية والشذوذ الجنسي وإعطاه الغطاء الشرعي، إلى محطة الآن حرق القرآن والمقدسات. وأقول أن مفهوم حرية التعبير هو مفهوم يؤكد بذاته على عدم جواز الاعتداء على حقوق الآخرين وحرياتهم، لأنها جزء من حرية التعبير، من حرية الرأي والتعبير، بمعنى أنه أنت حر لكن شريطة عدم التعرض إلى حقوق الآخرين. وأقول ينبغي للحملات الإعلامية والسياسات التعليمية أن توجه الانتباه الذي يتسبب فيه خطاب التحريض على الكراهية العنصرية خصوصا الدينية والاعتداء على مقدسات المسلمين والآثار الوخيمة على المجتمع وأمنه ومستقبله. طبعا ليكون نحن واجبنا أضعف الإيمان أن نجاهد بالكلمة، وأسلف الأستاذ باقر درويش ذلك، أن نتمسك أكثر بتعاليم القرآن السمحة، نوصلها إلى نوصل هذا الصوت القرآني إلى العالم كله. هاي رسالتنا، يجب أن نبرهن للعالم سلوكنا الحضاري وجذور هذا السلوك. لطالما افتخرنا بحضارتنا الإسلامية، بمقدساتنا، بمعجزتنا القرآن الكريم، لنبرهن ذلك للعالم اليوم، ونصبر ونصمد أمام استدراجات قوى الشر والدمار، لأن المعركة أمامنا طويلة. وطبعا المسؤولون كل من موقعه يجب أن يعمل دوره في ذلك. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. شكرا لك. شكرا.
شكرا لك الدكتورة مياهي بالمشاركة القيمة. وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اشكركم كل الأساتذة از همه بزرگواران و اساتیدی که خدمت شدیم تشکر میکنم. اگر من یک جنبندی خیلی کوتاهی بخوام از فرمایشات بزرگواران داشته باشم و به دو سه نکته نمیشونم، انسان در واقع معاصر انسانی است که از بران معنا رنج میبره، انسانی که فطرتاً و جبلت جنبه های روحانی و خداگرایانه دارد. ما در تجربه انسان مدر و معاصر غرب این انسان خود در واقع بر اساس یک پروژه رابطه با آسمانش را قطع کرده ولی و در یک فرایند طولانی تکیه بر انسان و توانایی های انسان امروز دچار بحران هویت مشکلاتی هست که این انسان از اون رنج میبره و بدیلی که برای اون طرح شده عرفانهای نوظهور و عرفانهای کاذب که سعی میکنه فقطا معنا بخشی بکنه به این انسان، اما نند گرایش به اسلام قرآن کریم نشون میده که انسان معاصر معنا رو که وصل به منبع وحیانی باشه تنها در قرآن کریم، کتاب تنها کتاب آسمانی در واقع تحریف نشده ای هست که امروز در دسترس انسان معاصر هست و میتونه خلأهای معنایی و هویتی این انسان پاسخگو باشه. اگر این فرایند رو در نظر بگیریم طبیعی هست که ما هر روز شاهد کرمت ها و اقدامات شبیه آنچه در سوئد و بقیه کشورهای اروپایی اتفاق افتاد شاهد باشید. فرمایشات اساتید بزرگوار به این نکته تاکید شد که این انسان سردان دچار بحران هویت وقتی که پناهگاه خودش رو در گزاره‌های اسلامی، در مفاهیم قرآنی، در فرمایشات پیامبر اکرم و در آموزه اسلامی میدونه میبینه، طبیعی رقیب سعی میکنه که تصویری وارونه از اسلام ارائه بکنه و مجموعه کلام پروژه اسلام حراسی امروز در غرب در واقع یک حجابی رو شکل میده که این فرایند روزافزون توجه انسان معاصر به قرآن آموزهای اسلامی رو به تأخیر بندازه و ناظر به راهکارها هم مجموعی از راه ها و راهکارهایی رو بزرگواران فرمودن، راهکار حقوقی که میشه در سطح نهادهای بین المللی شاد، حتی از فعالیت هایی که در مجموعه کشورهای میتوان آن راهکارهای سیاسی در برخی از اسلامی در واقع در فکر بعضی از اساتید بود که ما این واکنش ها و ردود الفعل ها برجسته میدیدیم و توسعه پیدا کنه. بخشی از راهکارها ناظر به مردم نهادها و خارج از فضای بازی دولتی بود، این صورت که همونطور که ما امروز تو این جلسه در خدمت اساتید بزرگوار دانشگاه بودیم نکردن که سهم خودشون رو در تبیین زمینه ها و پیامدهایی که حول این مسئله از بیان کردن، ما این رو تبدیل به یک گفتمان همه اناف و طبقای اجتماعی بدن. لذا راهکاری که بگیم فقط جنگ حقوقی داره یا وظیفه بازیگران رسمی و دولتی هست، سرفر اساتید تأکید می شود که باید از یک انسان مسلمان در توجه روزافزونی که به گزاره‌های قرآنی داره وظیفه‌اش شروع میشه تا مجموعه از نهادهای مدنی و در نهایت نهادهای حکومتی و فضای گفتمانسازی که شکل میگیره، ما انشاءالله شاهد روزافزون توجه و عمل به مفاهیم و گزاره‌های من در نهایت از بزرگواران، از آقای دکتر لکزایی که در اول خدمتشون بودیم، از دکتر قندیل عباس که گرای دوم رو خدمت شو بودیم، استاد باقر درویش از بحرین و خانم دکتر میاهی از عراق. از همه بزرگواران تشکر میکنم که دعوت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو پذیرفتند و از همراهانی که در جلسه به مجازی ما خدمتشون بودیم سپاسگزاری میکنم. انشالله متن ارائه ها پیاده خواهد خیار از و شبکه های اطلاع رسانی انشالله قرار خواهد گرفت و پژوهشگران و سیاستگزاران از نکات و راهنمایی هایی که اساتید بزرگوار داشتن استفاده خواهند کرد. خیلی ممنون. من بزرگواران رو به خدا میسپارم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.